رادیو کتاب، خوانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. با بازخوانی کتاب سیرت رسول الله، تألیف ابو محمد عبدالملک بن هشام، با تلخیص و انشای یکی از علمای قرن هفتم هجری قمری به نام شرف الدین محمد بن عبدالله، در خدمت شما هستیم. این کتاب را انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسانده است. همون روز که سید علیه السلام از غزای احد فارغ شد و به مدینه آمد، روز دیگر 16 ماه شوال بفرمود تا منادی کردند و همان لشکر که در احد حاضر بودند بیرون آیند تا کافران حمل ضعف بر مسلمانان نکنند به سبب جنگ احد. پس به جملگی از مدینه بیرون آمدند با آنکه زخم ها داشتند و از پی قریش برفتند تا به منزلی رسیدند و 3 روز آن جایگاه مقام کردند. و ابو سفیان و لشکر کفار گفتند ما را ظفری بر محمد و اصحاب وی اتفاق افتاد و مصلحت آن است که باز مدینه رویم پیش از آنکه قوتی گیرد و او را با صحابه به قتل آوریم. شخصی از قبیله خزاعه به مکه می رفت و سید را در راه بدید و تعزیت واقعی احد باز داد و هنوز مسلمان نشده بود و روی در مکه نهاد و به ابو سفیان رسید و گفت محمد با لشکری بسیار در عقب شما می آید و در وصف لشکر سید مبالغه بسیار بکرد و مقصود او آن بود که ابو سفیان باز مکه رود و قصد سید نکند. پس لشکر قریش عزم باطل کردند و روی باز مکه نهادند. در ماه شعبان سید علیه السلام به غزو قریش بیرون رفت به میعادی که میان سید با ایشان در غزای احد رفته بود و ابو سفیان گفته بود وعده ما به بدر است در سال آینده و سید فرموده بود همچنین خواهد بودن و سید لشکر جمع کرد و قصد قریش کرد تا به بدر فرو آمد. ابو سفیان نیز با لشکر از مکه بیرون آمد و چون استماع کرد که سید به بدر فرو آمده از خوف باز مکه رفت و سید چند روز توقف کرد و باز مدینه رفت. چون سید به مدینه بازگردید مهتران جهودان از قبیله های هم عهد با مسلمانان به مکه رفتند و گفتند محمد بر باطل است تا قریش متفق شدند که به جنگ سید آیند. پس جهودان بازگشتند و از مکه و از قبیله های عرب لشکر خواستند و لشکری تمام به در مکه آمدند و با لشکر قریش روی به مدینه نهادند و امیر لشکر قریش ابو سفیان بود و چون به نزدیک مدینه رسیدند لشکر جهودان نیز به ایشان پیوست و سید فرمود تا پیرامون مدینه خندق فرو بردند و خود نیز با مسلمانان کار می کرد و منافقان اجازت ناخواسته برفتندی و سبب خندق فرو بردن آن بود که چون سید استماع کرد که لشکر قریش قصد مدینه دارد با اصحاب مشورت کرد. سلمان فارسی گفت خندق باید کند همچنان که در عجم می کنند و چون سید از خندق فارغ شد 20,000 سوار و پیاده برسیدند و بر در مدینه فرو آمدند و سید با 3,000 سوار و پیاده از مدینه بیرون آمد و بر کناره خندق مقابل لشکر بنشستند. یکی از مهتران جهودان عزم قبیله بنی قریظه کرد که با مسلمانان در عهد بودند و رئیس قبیله را از راه ببرد تا عهد بشکست و به جنگ مسلمانان درآمد. مسلمانان که دانستند بنی قریظه عهد شکستند دلتنگ شدند و سید گفت الله اکبر، دلخوش دارید که چون از همه جای بلای روی نمود حق تعالی به خیر آورد. و کفار غلبه می کردند و منافقان طعن می زدند و می گفتند که محمد می گوید ملک کسرا و قیصر ما را خواهد بود، حالان که این ساعت از دشمن به تنگ آمده. و سید علیه السلام 23 روز در مقابله کفار بنشست و هر روز در کناره خندق جنگ کردندی. چون مدت حصار طویل شد و مسلمانان به تنگ آمدند، سید کس فرستاد پیش مهتران قبیله غطفان، طلب صلح کرد به قرار آن که دو دانگ از ارتفاع مدینه ایشان را باشند و بروند و لشکر قریش را بازگذارند. مهتران غطفان راضی شدند و سید بفرمود تا صلح‌نامه بنویسند و بعد از آن با رؤسای انصار مشورت کرد. گفتند اگر از بهر ما می کنی نباید کرد، چه ما در حالت بت‌پرستی دانه خرما به حکم رشوت به کس نمی دادیم. این ساعت که شرف اسلام یافتیم چگونه مال خود به کافران دهیم؟ جنگ کنیم تا حق تعالی چه تقدیر کرده است. سید علیه السلام فرمود که شما دانید و صلح‌نامه پاره کردند و هر روز جنگ می کردند و عرب هرگز خندق ندیده بودند و نمی یارستند آمد. پس چند سوار کفار از خندق بگذشتند و بر بالا آمدند و علی علیه السلام با جماعتی پذیره ایشان باز رفت و عمرو بن عبدود که پهلوان قریش بود از خندق بگذشت و علی وی را بکشت و باقی سواران به هزیمت برفتند و بعضی در خندق کشته شدند و بعضی بگذشتند. و نعیم بن مسعود از قوم غطفان در آمد و مسلمان شد و گفت یا رسول الله، قوم از اسلام من خبر ندارند و با ایشان حیلت توانم کرد، بفرمای تا با ایشان چه باید کرد. سید فرمود برو و به هر طریق که میتوانی در میان لشکر جدایی انداز. آنگه برفت و گفت ای قوم بنی قریظه، مقصود لشکر غطفان و قریش آن است که لشکر محمد به هزیمت کنند و نامی به دست آورند و هیچ کس نام شما نخواهد برد و اگر محمد را فرصتی باشد شما را زحمت دهد. مصلحت آن است که کس فرستید به لشکر غطفان و قریش که اگر میخواهید در جنگ محمد کمر بندیم، چند تن از مهتران خود به گرو پیش ما فرستید تا ما را یقینی باشد که شما از پی محمد باز نخواهید گردید تا کار وی تمام کنید. گفتند راست میگویی. نعیم از پیش ایشان برخاست و نزد قریش رفت و گفت جهودان بنی قریظه از شکستن عهد محمد پشیمانند و پیغام به محمد فرستادند که اگر ما چند تن از مهتران غطفان و قریش بستانیم و پیش تو فرستیم تا ایشان را هلاک کنی، از ما راضی می شوی و بدان عهد که بودیم قرار می دهی؟ و محمد جواب داد که همچنین کنم. اگر قوم بنی قریظه چند تن از شما به گرو تروند مدهید. نعیم از آن جایگاه برخاست و پیش مهتر غطفان رفت و همان سخن که با قریش گفته بود با ایشان نیز بگفت. قوم قریش و غطفان کس به جهودان بنی قریظه فرستادند که چهار پایان بی علف شدند. اگر شما سر جنگ با محمد دارید، فردا از قلعه بیرون آیید به اتفاق جنگ کنیم. ایشان گفتند فردا روز شنبه است و بیرون نتوانیم آمد و ما آنگه به جنگ آییم که چند کس از مهتران خود پیش ما فرستید تا ما را بر شما اعتماد شود. جواب دادند که ما هیچ به گرو به شما نمی فرستیم. اگر جنگ می کنید فبها، و الا زیادت از این نمی مانیم. پس بدین سبب در میان ایشان اختلاف افتاد و از یکدیگر جدا شدند. سید علیه السلام در ذی‌قعده آخر سال ششم هجری احرام به عمره دربست و احتیاط را لشکری تمام با خود همراه کرد و 70 سر اشتر نیکو از بحر قربان معین فرمود تا مردم دانند که قصد جنگ ندارد. یکی از مدینه بیامد و گفت لشکر قریش نزدیک مکه فرو آمدند و سوگند می‌خورند که محمد را نگذاریم که به مکه رود. پس سید قصد کرد تا از راهی دیگر برود تا قریش او را نبینند و شخصی در پیش لشکر ایستاد و ایشان را به راهی سخت بیرون برد. چنان که لشکر برنج آمدند و چون به زمین هامون رسیدند، سید فرمود تا لشکر از جانب حدیبیه روند و به زیر مکه فرود آیند. چون به نزدیک حدیبیه رسیدند، اشتر سید زانو زد و بر نمی خواست. عجب بماندند. سید علیه السلام فرمود این نه عادت وی است، ولیکن آن کس که فیل اصحاب ابرهه از مکه باز داشت تا نرود، اشتر ما نیز باز داشت. آنگه فرمود هر التماسی که قریش از من بکنند مبذول دارم و بفرمود تا همان جایگه فرو آمدند و کفار قریش آگاهی یافتند و شخصی با جماعتی به رسالت به خدمت سید فرستادند تا چه خواهد کرد. سید فرمود که قصد زیارت دارم نه قصد جنگ. بازگشتند و حکایت با قریش گذاردند. قریش باور نداشتند. پس 50 سوار فرستادند تا احتیاط لشکر سید کنند و لشکر اسلام ایشان را بگرفتند و به خدمت سید بردند و جمله را خلاص فرمود و بعد از آن سید علیه السلام عثمان را به مکه فرستاد به رسالت قریش. چون برفت و رسالت گزارد و خواست تا بیرون آید، قریش گفتند برو و طواف کعبه کن. عثمان گفت من طواف نکنم تا اول سید علیه السلام طواف کند. خشم کردند و او را محبوس داشتند و خبر به حضرت سید آوردند که عثمان را بکشتند. پس سید علیه السلام در زیر درختی بنشست و لشکر را بخواند و بیعت باز کرد تا به جنگ قریش شود و این بیعت را بیعت رضوان خوانند. و چون بیعت تمام شد، خبر رسید که عثمان را نکشتند و قریش چون بدانستند که سید قصد جنگ دارد، سهیل بن عمرو را به رسالت بفرستادند به خدمت سید تا صلح کند به قرار آن که امسال به مکه در نیاید و دیگر التماس ها بکردند. سید قبول فرمود و تمامی التماس آن بود که امسال سید بازگردد و آینده سال به مکه آید و به زیارت خانه رود و زیادت از 3 روز مقام نکند و هیچ سلاح به مکه نیاورد الا شمشیری که هر کسی با خود می دارند. چون از صلح‌نامه فارغ شدند، سید علیه السلام برخاست و اشتران قربان کرد و روی باز مدینه نهاد. چون به منزلی رسید که میان مکه و مدینه بود، حق تعالی سوره فتح بفرستاد انا فتحنا لک فتحا مبینا و به واسطه آن صلح خلق ایمن گشتند و بسیار مسلمان می شدند. چون سید در ماه ذی‌الحجه از حدیبیه بازگردید و به مدینه رفت و در آخر ماه محرم سنه 7 هجری به غزو خیبر بیرون شد و علمی سپید و امیرالمؤمنین علی علیه السلام داد و چون سید به نزدیک خیبر رسید دعا بکرد، گفت بسم الله روانه شوید. و عادت سید آن بود که در هر دهی و منزلی که برسیدی دعا بخوندی و اگر شبیخونی بر سر کافران بردی تا صبح توقف کردی اگر بانگ نماز از میان ایشان بشنفتی حمله نبردی، و چون به خیبر رسید شب بیرون خیبر به سر کرد. چون صبح برآمد و بانگ نماز نشنفتند با لشکر برنشست، و در خیبر 5 حصن و قلعه بود که یک به یک می گشودند. 2 قلعه محکمتر از همه بود و مسلمانان به فتح آن 2 مشتاق بودند، و 10 روز حصار می داشتند و جنگ می کردند. و بعد از 10 روز سید علم خود به ابوبکر داد و بفرستاد، و همچنان تا شب جنگ می کردند و هیچ فتحی نبود. و سید روز دیگر عمر بخواند و علم به او داد و لشکری با وی برنشاند و بفرستاد، و تا شب جنگ می کردند و لشکر بازگشتند و فتحی نبود. و روز دیگر علم به علی علیه السلام داد، و علی برفت و با مبارزان قلعه یکان یکان جنگ می کرد، و هر یکی از ایشان به یک ضربت هلاک می کرد، تا مردی عظیم مبارز در آمد و گرزی آهنی در دست داشت و بر سپر علی زد و سپر از دست وی در افتاد. و امیرالمومنین علی علیه السلام برفت و در خیبر از جای برکند و سپر ساخت و جنگ می کرد تا قلعه بستند. آنگاه در بینداخت و 8 مرد از صحابه بیامدند که آن در بجنبانند و نتوانستند. و بعضی از اهل خیبر به زنهار در آمدند و گفتند امارت و زراعت در زمین خیبر کنیم و سهمی خود برگیریم و باقی به مسلمانان رسانیم. سید علیه السلام تقریر فرمود و بدین مصالحت کردند و اجازت داد تا در خیبر باشند و هرگاه که خواهد ایشان را بیرون کنند. سید علیه السلام در 10 رمضان سنه 8 هجری از مدینه بیرون رفت به فتح مکه با 10,000 سوار و پیاده. و سبب این غزو آن بود که قوم بنی بکر که هم عهد قریش بودند، یکی از قوم خزاعه که هم عهد سید بودند به قتل آوردند و نقض عهد کردند. هر دو قوم مساف کشیدند و قریش به معاونت قوم بنی بکر برفتند و قوم خزاعه را به هزیمت کردند. رئیس قوم خزاعه با جمعی به مدینه آمد به خدمت سید و مدد و نصرت خواست. سید ایشان را وعده داد و بازگردانید و به ترتیب جنگ مشغول گشت. و قریش چون نقض عهد کرده بودند، ابو سفیان را به مدینه فرستادند به خدمت سید تا تجدید عهد کند. اما سید قبول نفرمود. ابو سفیان به مکه بازگشت و سید با لشکر از مدینه بیرون آمد و این دعا بکرد و گفت بار خدایا، خیرها از قریش پوشیده دار تا ناگاه ما به ایشان در رسیم. و در راه عباس عم سید با اهل و فرزندان به سید رسید که عزم مدینه داشت و با سید بازگردید. چون شب در آمد آتش برافروختند و قوم قریش گفتند هرگز آتش همچند این ندیدیم که قومی از عرب برافروختند و ندانیم که چه قومند. کس فرستادند که خبر آورند، و چون فرستاده بازگشت گفت لشکر محمد است که عزم مکه دارند و اندیشه کار خود کنید. ابو سفیان در زنهار عباس بود که میان وی و عباس دوستی بود. چون به خدمت سید رفت، سید ابو سفیان را فرمود وای بر تو، هنوز وقت آن نیامد که کلمه لا اله الا الله بگویی و بگویی که من پیغمبر خدایم. گفت تا اکنون مرا شک بود، این ساعت مرا شکی نماند. عباس گفت ای ابو سفیان، چند سخن دراز کنی؟ پیشتر از آن که تو را گردن زنند کلمه شهادت بگوی. پس در لحظه ابو سفیان آواز برآورد و کلمه شهادت گفت و برخاست که به مکه رود تا از پیش قریش را خبر کند. سید گفت ای عباس، ابو سفیان را در تنگنایی بازدار تا امروز هیبت لشکر اسلام بداند. چون سید روانه شد، عباس با ابو سفیان در پیش لشکر بودند. عباس ابو سفیان را باز داشت تا جمله لشکر بر وی بگذشتند. ابو سفیان متعجب ماند و گفت هرگز لشکر با چنین قوت و هیبت ندیدم. پس به شتاب برفت و چون به بالای مکه رسید قوم را آواز داد و گفت ای قوم، لشکر محمد رسید و هیچ کس را طاقت ایشان نباشد. اکنون یا مطیع وی گردید، یا به خانه من، یا به خانه های خود روید و در ببندید، یا به مسجد الحرام روید که در زنهار باشید. پس هر کس به موضعی از این مواضع رفتند و سید علیه السلام چون به در مکه رسید و فتح مکه او را حاصل شده بود، برنشسته سجده شکر کرد. بعد از آن به مکه در شد و اول به مسجد الحرام رفت و طواف کعبه کرد و بتان بسیار گرداگرد کعبه نهاده بودند و سید از پشت مرکب تازیانه بجنبانید و گفت حق آمد و باطل تباه شد. آن بتان سرنگون در افتادند.
دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج، دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان همراه هست. بریم بشنویم گفتارش.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
آنان که خوبند همیشه سبزند و آنان که بزرگی و محبت در قلبشان جاریست همیشه به یاد میمانند. سبزینگی و بزرگیتان مستدام و زندگیتان پر از شکوفه های مهربانی. درود بر شما خوبان رادیو، سمی نجفی هستم. در مراسم سفره مهربانی حضور پیدا کردیم تا گوشه هایی از صحنه های زیبای مراسم رو که با حضور جمعی از مردم و خیراندیشان برگزار شد رو تقدیم حضورتون کنیم. دوستان عزیز، گفتگو میکنیم با سردار ملکی، دبیر یادباره شهدای انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که الان اینجا شاهد هستیم در منطقه غرب تهران و در منطقه بلوار فردوس و سمت صادقی مجتمع فرهنگیان که با حضور خیرین عزیزانی که پیشکسوت هستند در حوزه سفره‌های مهربانی و همچنین پویش خدمات رسانی به کودکان کار و افراد با آبرو و افراد نیازمند که هنرمندان، ورزشکاران و عزیزانمون حضور دارن، به نظر میرسه که دوستانمون الحمدلله در این بحث و ترویج این فرهنگ خب با مراکزی مثل تالارها و خیلی از مراکز تفاهم‌نامه و قرارداد امضا کردن که تالارهای عروسی و آرایشگاه‌ها برای عروس دامادها در نظر گرفته شده به صورت رایگان انجام میشه. اینا کارهای خوبی است. ما منتها باید این رو جهت بدیم انشالله به سمتی که اشتغال ایجاد بشه، یعنی به جای اینکه ماهی بدیم به دست افراد، ماهیگیری رو یاد بدیم. و عزیزان خیرمون، من از اینجا به نوبه خودم دست و پای این عزیزان رو میبوسم، بیان کاری بکنن که این اشتغال زایی ایجاد بشه و ما تو کی میشه مثلا از خیرین بیایم کمک بگیریم و هزینه بکنیم در این راه، که اونم جوابگو نیست. اگر اشتغال ایجاد بشود که بنده خودم بتوانم هم کار انجام بدم، هم در مقابلش حقوق دریافت کنم و بیمه اون مؤسسه و اون شرکتم بشم، یا آموزشگاهی درست بشه، آموزش حالا نقاشی، کلاس‌های کامپیوتر، ما اینا رو یه جوری به این سمت بریم، ساماندهی بکنیم که هر کسی رو پای خودش بیسته. یعنی خانواده‌ها، این عزیزان کودکان کار که ما میگیم، ان شاءالله بتوانن رو پای خودشون بیستن.
خیلی متشکرم. به عنوان سوال پایانی برامون بفرمایید که با دیدن همچین صحنه‌های زیبایی که همدلی و اتحاد مردم رو دیدید، به یاد چی افتادید و چه چیزهایی براتون تداعی شد؟
واقعا ما یاد همون 8 سال دفاع مقدس افتادیم که مردم عزیزمون در همه صحنه ها، عرض کردم، ما در صحبت هایی که بین حضار شد عرض کردم، هر جا حضور مردم بود ما پیشرفت داشتیم، هر جا مردم در میدان بودن ما اونجا الحمدلله حرف اول رو زدیم، چه در دفاع مقدس، چه در هر مراسمی که الان در خود تهران، یا مثلا همین در مراسم های پیاده روی اربعین یا راهیان نور، هر جا که حضور مردم هست، ما اگر از حضور و پتانسیل مردم استفاده بکنیم، قطع یقین برنده خواهیم شد. ما نباید فراموش بکنیم که مردم باید باشن، تا مردم نباشن ما نیستیم. بالاخره اینجا به صورت مردمی داره اداره میشه، ما باید از وجود این عزیزان دولت مردانمون استفاده بکنن.
درود بر سردار ملکی، دبیر یادواره شهدای کل کشور، سپاسگزارم. تا سلامی دوباره، بدرود و خداحافظ. گفتاریش
حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی. جوین تاپ چهار تا تاپ مخصوص لباسات، رنگ لباسات ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تاپه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تاپه، تیر شوی تاپ تاپه جنرال، با اینا لباسا و دنیا تاپه. تاپ تاپ تاپ
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاپ.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان، تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روبه شیشه‌ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.